ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. ایران می گوید پیشرفت هایی در مذاکرات وین به دست آمده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی اعلام کرد. حمله راکتی به پایگاه نیروهای هوایی آمریکا در عراق 5 مجروح بر جا گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در مذاکرات وین پیشرفت‌هایی حاصل شده اما به مرحله نهایی نرسیده است. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره روند مذاکرات کمیسیون مشترک برجام که در هفته‌های اخیر در پایتخت اتریش در حال برگزاری است چنین گفت:
پیشرفت‌هایی حاصل شده، در مسیر درستی هستیم، اما به این معنا نیستش که به مرحله نهایی گفتگوها رسیده. ما چون برای فرسایشی شدن مذاکرات و گفتگوها در وین هیئت ما حاضر نشده، خب سعی کردیم که متون خودمون رو ارائه بکنیم و از طرف مقابل هم خواستیم که سریعا وارد مصادیق و متون مشترک بشه. هرچه زودتر این اتفاق بیفته ما بهتر میتونیم به نتیجه فکر بکنیم، اما الان خیلی زوده برای اینکه اصلا به اون فکر بکنیم. الان ما در مرحله هستیم که خب گفتگوها باید در موضوعات سختی صورت بگیره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین لزوم تصویب توافق احتمالی وین در مجلس را رد کرد و گفت موضوعاتی در این سطح در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود و به امضای رهبر جمهوری اسلامی می رسد. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران علت مرگ محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس را عوارض شیمیایی ناشی از دوران جنگ ایران و عراق اعلام کرد. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران علت مرگ آقای حجازی را عارضه قلبی اعلام کرده بود. به گفته رمضان شریف کمیسیون خاص در بیمارستان بقیت الله وابسته به سپاه آقای حجازی را جانباز شهید معرفی کرده و عوارض شیمیایی را عمده ترین دلیل مرگ او دانسته است. سخنگوی سپاه درباره احتمال ترور آقای حجازی گفته است که دولت اسرائیل سالها دنبال ترور جانشین فرمانده قدس سپاه بود. روز گذشته پس از انتشار اعلامیه روابط عمومی سپاه، محمد مهدی همت فرزند محمد ابراهیم همت از مشهورترین فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق در توییتر نوشته بود که علت مرگ آقای حجازی عارضه قلبی نبوده و نیست. او توضیحی بیشتری در این باره نداده بود. پایگاه هوایی البلد عراق که سربازان آمریکایی در آن مستقر هستند شامگاه یک شنبه هدف حمله راکتی قرار گرفت و در جریان این حمله 2 پیمانکار خارجی و 3 سرباز عراقی زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که 2 فروند از آن راکت‌ها به یک خوابگاه و رستوران کمپانی آمریکایی سالیپورت برخورد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته، اما این گزارش میگوید که ایالات متحده به طور معمول گروه‌های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حملاتی از این دست می‌داند. پایگاه هوایی البلد محل استقرار جنگنده‌های F-16 و چندین شرکت تعمیراتی با کارکنان عراقی و خارجی است. همونطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های اسرائیل از نشست ویژه کابینه امنیتی این کشور در ارتباط با ایران خبر دادند که شامگاه یک شنبه 29 فروردین انجام شد. گزارش این رسانه‌ها می‌گوید که مقامات اسرائیل نسبت به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام ابرز نگرانی کردند. این نخستین جلسه از این نوع در حدود 3 ماه گذشته بود که یک هفته پس از خرابکاری جدید منتسب به اسرائیل در سایت هسته‌ای نتنز در ایران انجام گرفت. طی گفتگویی که ساعت پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل داشتم، از وی پرسیدم آیا این کشور به شواهدی عینی از تصمیم آمریکا به توافق با ایران دست یافته است؟ فرنوش رام:
در نشستی که روز گذشته کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل تشکیل داده، در واقع این نتیجه گیری ما حاصل مجموعه ای از گزارش ها و ارزیابی هایی بوده که نهادهای اطلاعاتی امنیتی وزارت خارجه اسرائیل، موساد و دفتر مشاور امنیت ملی اسرائیل در اون نشست به نخست وزیر و هیئت وزیران ارائه کردند. آقای مئیر بن شبت که مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو هست، در 3-4 هفته اخیر تماس های منظم و پیگیری با جک سالیوان همتای آمریکایی خودش داشته و اینها گزارش هایی بوده که به مقامات اسرائیلی ارائه کردند و این مقامات ارشدی که از این جلسه خارج شدن به رسانه های اسرائیل گفتن احساس اونها این هست که آمریکایی‌ها واقعا جدیت و عزم بسیار راسخی دارن که برجام رو احیا بکنن و چندان به مخالفت های اسرائیل هم واقعی نخواهند گذاشت.
یک مقام امنیتی موضوعی رو با روزنامه جروزالم پست در میان گذاشته و گفته که با وجود گوش شنوای آمریکا برای شنیدن نگرانی‌های اسرائیل، اما به نظر نمی‌رسه که واشنگتن این مواضع رو در ملاحظات خودش ملاک قرار بده. آیا شواهدی عینی در این زمینه وجود داره که آمریکا نخواد احیاناً به نگرانی‌های اسرائیل چندان واقعی بذاره؟
این رو باید در این روابط نسبتاً سردی که در این 3 ماه گذشته بین بنیامین نتانیاهو و دولت آقای جو بایدن ایجاد شده دید. در این 3 ماه حضور آقای بایدن در کاخ سفید تنها 1 بار اونا تلفنی با هم دیگه صحبت کردن، در حالی که میدونیم خط تلفن بین اسرائیل و کاخ سفید در دوران ترامپ بسیار داغ بود. اونا مرتب رایزنی میکردن. خانم کامالا هریس هم فقط 1 بار با نتانیاهو صحبت کرده و این مقامات اسرائیلی دست کم اونهایی که با همتایان آمریکایی خودشون در تماس بودن به این نتیجه رسیدن که تمامی ناخرسندی ها و تهدید ها و هشدارهای مستقیم و تلویحی که اسرائیل ابراز کرده نظر آمریکایی ها رو تغییر نداده و برای همین هم هست که همین روزهای آینده قرار چندین و چند نفر از بلندپایگان اسرائیل برن آمریکا و در اونجا صحبت بکنن. قرار هست مشاور امنیت ملی بیاد آمریکا، قرار هست رئیس ستاد ارتش اسرائیل بیاد آمریکا، همون آقای عفیف کوخاوی که در واقع تلویحاً به جو بایدن گفتش که اگر شما به برجام برگردین این به مفهوم آغاز جنگ اسرائیل در نابود کردن سایت‌های هسته‌ای ایران هست. قرار هست رئیس سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل دوباره بیاد آمریکا، قرار هست رئیس موسادشون دوباره بیاد آمریکا. تمامی اینها نشون میده که یک حالت استقرار در میان مقامات اسرائیلی ایجاد شده که اونها فکر میکنن برجام دوباره با عضویت آمریکا به راه خواهد افتاد.
بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در روزهای اخیر تاکید کرده بود که از هر نوع اقدام در برابر ایران حمایت میکنه و حتی خواهان دست بازتر در این زمینه هستش. منظور از دست بازتر دقیقاً چیه؟
خب ببینید، آقای بنی گانتس رهبر حزب رقیب بنیامین نتانیاهو هست که در انتخابات اخیر هم این حزبش بسیار کوچک شد و کاملا ممکنه که در دولت آتی هم نقشی نداشته باشه. یک مقدار این اظهارات اون و اظهارات نتانیاهو هم برای مصرف داخلیه، یعنی چون هنوز معلوم نیست که کی قرار دولت رو تشکیل بده، کدوم سیاستمدار موفق خواهد شد که نخست وزیر بعدی باشه، یک مقدار اینا برای هم شاخوشونه میکشن که بگن بله این ما هستیم که میتونیم مقتدرانه تر عمل بکنیم. کادر نظامی اسرائیل درسته که یک مقداری ظاهرا محتاط‌تر هست، ولی در واقع بسیاری از مقامات نظامی اسرائیل هم شخص نخست وزیرشون رو متهم میکنن که اون چندان با عملیات بزرگ و همزمانی موافقت نکرده، در حالی که این گروه از نظامیان معتقد هستن که کشورشون این توانایی رو داره که بخوان وارد همزمانی که عملیات بزرگتر علیه ایران بشن. و اتفاقا در این کشاکش این نتانیاهو هست که همواره از یک جنگ وسیع نگران بوده و محتاطانه تر عمل کرده.
بله، گفتگوی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا ساکن اسرائیل.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به مناسبت 29 فروردین روز ارتش در ایران به طور تلویحی به احتمال حضور نظامیان در کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات 1400 واکنش نشان داد، احتمالی که به طور جدی در جمهوری اسلامی مطرح است. و حسن روحانی درباره آن خطاب به ارتش نوشت که مأموریت این نهاد نه صرفا نظامی است و نه کاملا سیاسی. از طرفی بیان کرد که فقط شهادت در راه میهن مأموریت ارتش نیست، اما افزود که به باور او ورود به رقابت‌های سیاسی هم در بین مأموریت‌های نظامیان قرار نمی‌گیرد. همکارمان امیر پوریا با مهدی نوربخش، پروفسور روابط بین‌الملل در پنسیلوانیای آمریکا، گفتگو کرد و ابتدا دیدگاه او را درباره این اظهار نظر رئیس جمهوری ایران در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری‌اش جویا شد.
من احساسم اینه که در ایران خطر یک دولت یک دست و خطر یک دولتی که نظامی ها در این دولت در این قدرت یک دست شکست کنن، این خطر روز به روز بیشتر داره مشهود میشه برای بسیاری. خب تجربه ما چی خاورمیانه؟ به عنوان مثال شما اگه درون کشور مصر برید و ببینید که ارتشان از زمانی که وارد بخش سیاست کشور شدن یا اقتصاد کشور شدن، دیگه به این راحتی نمیشه که تغییرات عمده‌ای در بافت سیاسی کشور ایجاد نمود. این نمونه ها جلوی ماست دیگه، در سودان بودن، در کشورهای دیگه بودن. و بعدن هم چیزی که در ایران بسیار مشهوده اینه که متاسفانه بخش نظامی کشور ما، اگه ما بخوایم خیلی دقیق توجه بکنیم به علم و دانش این آقایون، شاید بهترین مثالش همین دستگاه مستعان 110 بود. دو تا کار این در حقیقت دستگاه مستعان کرد، همین ویروس سنج در حقیقت کرونا. یکی نشون داد چقدر اینها جاهلن و دوم نشون داد که اینها چطور در مقابل یک کشور، یک مردم فرهیخته میخوان ارزندام بکنن و به هر قیمت ارزندام بکنن. اینه که من احساسم اینه که این خطر رفت آرام آرام داره خودش رو نشون میده و اگه کسایی به فکر اصلاحات در ایران بودن، میدونن اگه نظامی ها وارد عرصه ریاست جمهوری و جای دیگه بشن، به هر حال این اصلاحات بسیار کند و با مشکل روبرو خواهد شد. در زمان دولت روحانی، چیزی که در تاریخ ما از ابتدای دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، الان به شکل میشه گفت ماکسیموم اون داره اتفاق میفته. به تعبیر این که یک دولت موازی با دولت انتخابی در کشور ایجاد شده و این دولت موازی که رهبری به هر بار اون رو هدایت میکنه، در کوچکترین مسائل اینها تصمیم گیری میکنن اما مسئولیت قبول نمیکنن. و این چیزی هست که آقای ظریف تو اون مصاحبهش با اعتماد درد نشون بده وقتی از این سوال میکنه که در طراحی سیاست خارجی شما چقدر دخیل هستید. این لغت رو آقای ظریف به کار میبره، صفر. اینه که این روند به نظر من تندتر شده در زمان آقای روحانی و به خاطر این روند هست که الان احساس به نظر من خطر در ایران میشه. یک گروهی در حقیقت میخوان بیان قدرت رو به دست بگیرن که این قدرت رو میخوان یک دست بکنن، کمتر هم در حقیقت در سایه بداست سیاسی که ایجاد کردن کمتر هم میخوان مسئولیت قبول بکنن. و گفتم شد سوم اون هم این هست که میشد گفت که بسیار آدم باید ناخوشبینانه به تغییرات درون کشور نگاه بکنه اگه چنین چیزی اتفاق افتاد. دولت روحانی در بسیاری از زمینه‌ها محدود شد و الان داره خودش رو نشون میده. من فکر کنم این صحبت آقای روحانی در همین زاویه هم قابل طرح و بررسی باشه.
بله، گفتگوی همکارمون بود امیر پوریا با مهدی نوربخش، پروفسور روابط بین‌الملل در پنسیلوانیا آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 با رادیو فردا بمانید.